روز ولادت آقا امام جواد علیه السلام و در ایام میلاد امیر مؤمنان علیه السلام هستیم انشاءالله که از این روزها و از این شهرها به احسن وجه استفاده کنیم برای یک گام جلوتر رفتن در جهت معرفت، اخلاق و عمل. قبلا این تذکر رو عرض کردم که در ایام ولادت یا شهادت که خداوند در سال این ایام رو پخش کرده، بهترین موقعیتی که انسان بتونه حرکتی کنه و یک گام به جلوتر برداره و خصوصا به اون امامی که در اون روز روز ولادت یا شهادتشون هست و متعلق از اون روز بهشون توسل کردن آثار ویژه داره. قبلا یک تذکری راجع به زیارت داده شده که زیارت های ما متاسفانه تبدیل شده به حاجت خواهی. این زیارت التماس دعا، دعا کنیم این کربلا حاجت داریم و امثال داریم در این آفت بزرگ زیارت. به عبارت دیگه حرم عبارت شده برای در نظر ماها یک بنگاه کاریابی وقت مشکلات و این همون مطلبه که حضرت رو نشناختیم. در روایات می‌فرمایند که کسی که به عبارات مختلف آمده این مسئله ما رو زیارت کنه، پدرم رو زیارت کنه، عارفاً به حقه، یه همچه کسی وجبت مثلا داخل جنه، داخل جنه هم ساده این مسئله معرفت به حق امام چیه؟ من فقط اینجا مثال میگم رد میشم. اگر حوصله بود و انشاءالله توفیق رفیق شد، جلسه آینده راجع به حقیقت و کنه زیارت صحبت بکنم، چون ایام زیارت یعنی تغییر نمیسند اونتا اینو چون چندی بحث رو میخوایی به گذرا از اسرت بشیم دیگه به بحث زیارت نمیرسیم. سر زیارت چیه؟ چرا خدا اینقدر تأکید کرده به زیارت؟ چرا گفتن مثلا خانه خدا که واجب است رفتنش در روز عرفه اول به زائرین مثلا امام نظر کرده میشه، بعد به حاجیان در عرفات. اینا همه چه اسرار داره، نه اینکه چون صرفا امام از این مقدر است. اینجا خودش محفوظ، امام از خدا که بزرگتر نیست، حاجی رفته به دیدار خدا. پس چیه که اونجا اینقدر تأکید شده؟ چرا هفته نده راجع به حیرت زیارت و چجور باید زیارت کرد صحبت میکنیم؟ در زیارت باید نتیجهش یک نتیجه حس درونی ایجاد بشه، نه نسبت به امام. حالا باردش نشم جوری این رو انشاءالله اگر خاطرم برد دوستان یادآوری کنن که راجع به سر زیارت، هدف زیارت و چگونگی به این هدف برسیم صحبت میشه. برای این که فقط این جمله رو میخواستم به امشب تذکرش رو عرض کنم، اگر که یک فردی استاد مثلا فرض کنید که نظریه پرداز در فلسفه باشه، در فیزیک باشه، در هرچه، در دقیق ترین رشته های علوم، مثلا انشتن، بعد یکی میره پیشش دائما ازش راجع به جدول ضرب و مثلا فرض کنید که عملیات اصلی ریاضی صبح سوال کنید چی که دست میگرد از این مزن؟ چی دست معرفت به جایگاه علمی اون آقا نداره. بعد از اوقات بعد از شاگردانی که خیلی معرفت نداشتن زیاد میامدن وقت اساتید رو میگرفتن به سوالاتی که ابتدایی بود بعد این بزرگوار هم به خاطر اون سعه روحی خودشون هی جواب میدادن بعدا بعد از سرسداشون درمان که بابا این وقتی که بشون دارن ارزشش بیشتر از این سوال است. اون کسی که اون سوال رو میکرد متوجه نبود. مثال دیگه اعراب میامدن خونه پیامبر مثلا مهمانی میشستن دو سه ساعت همینطور به گرده گرفتن. رسول اکرم هم دارای اخلاق و ملکوتی الهی اون حیای خب به حد تصورشون نمیداشت که بهشون بگن با خوشی بریم پیکار کن که آیه نازل شد به نفر که چه خبره؟ یا این همین آیه که وقت اذن دخول حرم بخونیم اول این آیه است فقل تر تو گفتی یا ای مخلدین آمن لا تدخل و بیوتن نبیه الا ان یعظم لکن آفرگاهی وقتا به طور احمد شما محمد روی تهران رو بفرمیدن مرحوم علامه طباطبایی اینقدر اخلاق کریمانه و عظیمی داشت که ما گاهی وقتا میگفتیم آقا اینقدر ملاحظ میکنیم ما رو بیتربیت میکنیم. اگه یه زمانی مثلا فرض کنید یه کسی باشه اینجا دراز کنید بعد حالا آدم یا بد اخلاقی میکنه یا حتی اما تذکر میده هر یک کسی اینقدر بزرگوار و عظیم باشه اخلاقش لعلی خلق عظیم آینه دار اخلاق نبوی باشه که اصلا بدون نیاره اون فرد اصلا احساس نمیکنه کار خطایی داره انجام میده. ایشون فهمیدن اینقدر اخلاق مرحوم علامه طباطبایی برجسته و متعالی بود که ما میگفتیم آقا به ما رحم کنید با این چیزی که شما رعایت میکنید ما بیتربیت میشیم. به هر صورت میامدن خونه رسول اکرم بدون اجازه یا آمدون رو بردن خوضاب میشه به نهار آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم بذارید دعوتتون کنن بعد برید. بعد اونا به چه کیفیتی فعضا تعمتون الا ان یعذن لکم الا طعام غیر ناظرین اینا دنبال نوع غذا هم نباشید بل فعضا تعمتون فانتشرو و لا مستأنسین لحدیث غذا خوری بلندشون ببینید نه چه این همزه عرف بگیرید گفتگو کردن ها و گرده گرفتن این نظار کن کان یعظن نبی فلستحیوی کن این کارها این رو اطلاف وقت هایی که از رسول اکرم می کنی باعث بشه که پیامبر اذیت بشه اما فلستحیوی کن حیا می کنند برای اینکه شما ناراحت نشید چیزی نمی کنید و الله را یستحیوی هم هم نه نتیجه چیه؟ معرفت نداره که وقت پیامبر چقدر بوده است جاهل است موقعیت نشناس است موقعیت رسول اکرم نمیدونه چجوری حالا برگردیم به زیارت اون کسی که وقت اینشتر رو میگیره به سوالات جدول زن میگه یه وقتی یک ولی که خدا رو میگه به سوالات ابتدایی که از یه آخوند معمولی مثل من هم بپرسه میتونم جواب بدم. اون کسی که وقتی پیامبر رو میگیرن به اون خواست کن، اون کسی که از یک میلیاردر میگه به من سخت احتمالی پول بده، در حالی که اون فرد اگر دیگه صد میلیارد هم بده میده، یعنی این موقعیت اون فرد را نمیشه نیست. زیارتی که عمدش حاجت خواهیه یعنی معرفت به امام نیست، هرچند توش نه قطره قطره ساعتی ساعتی آدم عشق بودست ساعتی ساعتی عشق بودست. ببینید خوبه ها بد نیست، باز از این چی بکتره، اما معرفت به امام حاصل بشه آقایتن به حقه. و به امام میخواد چه کار کنه؟ این رو تو بحث زیارت انشاءالله میگم. از به امام بعد از اینکه الان به مناسبت ایام که درش هستیم این تذکر رو لازم بود که در این ایام آدم توسلی داشته باشه به اون امام موجب رشد. دوباره تذکر میدن چون مفت رایجی شده این ایام هدیه میدن تا توی دید و بازدیدها اخلاق میرن دید و بازدید میکنن، صدایی میبرن خوب هم هست هدیه دادن خیلی خوب. روز پدر هست، روز توی این روز پدر آدم خوبه که به حق نام خوزد شده عرض کردن که در نوارد داری که انا آمو و سراسط پدران هر کسی سه نوع هست، چون پدر یعنی کسی که حق حیات و رشد و فردن انسان داره، اول مندرک پدر خود انسان که حیات جسمی و احیاناً اگر که تربیت درستی کرده باشه حیات روحی رو از او دوران آدم واسطه است. دو اول زنفجک که حیاتی که باعث شده که دین تأمین بشه که ازدواج باشد او درش دخیل بوده و واسطه بوده. و اول علمک اون پدری که حیات علمی معرفتی یه انسانی رو داده. و این سومی از همه مهمتره و بزرگترین پدری که ما داریم و بزرگترین معارفی که به ما رسیده که ما رو از قهر ظلمت به اوج عزت و اوج نور به خدا میتواند برسه اهل بیتن. و همه حضرت رسول اکرم فرمودند ما این پدر نحنم و علیم هر با واضح الامه، ما پدر اصلیمون رسول اکرم امیر مؤمنان و امام زمان علیه السلام هست که به همون گذاری شده، اونها اصلا پدر ما واسطه حیات جسمی ما بود، اونا واسطه حیات حقیقی ما که اون حیات از حیات جسمی به مراتب برتر و متعالی تر. به حیات جسمی بدون اون حیات معنوی و ارزشی ممکن است منتهی بشه به اولاده کل انعام بر اون از ممکن است نه قطعا. و در پرتو اون حیات ارزشی و معنوی میرسد به این که مثلا انسان به خدا برسد. فرض این که تو حالا وقت آمدها رو به باستید کن هدیه داده میشه، هدیه دادن هم خوبه تاج ارزشمندیه. بیردم آدم مسافرت رفت کادو خریدن خوبه، حالا گاهی وقتا به افتضاعات آدم یه چیزی میگیره سلیقه ها رو اعمال میکنه با معمولا توی هدیه دادن ها، حالا اشکالی نداره هرچند کسی دیگه میخواد حرکت کنه اشکال داره براش، خب ایرا اشکال نداره بزن چیزی میگیریم. اما چند تا آفتی که اساسی ایجاد شده باید آدم تذکر بده. یکی اینکه گاهی وقتا تو هدیه گرفتن ها به جایی که نیاز واقعی رو آدم هدیه بگیره نیاز تازه تولید میکنه. یه دو تا آدم جاهل بودن برای یک کسی میخواستن هدیه بگیرن پیپ، از اون پیپایی که میکشن مثل سیگار هدیه گرفتن، چون گرفتن از اون جهالت و حماقت مردم مبتلا هستند. این فرد سیگاری هم نبود، ما پیپ هم نمی کشید. از دو زمان که این پیپ رو برش گرفتن دیگه می کشید پیپ. این هدیه به سلام نشانه دشمنیه، دوستی نادان از دشمنی بدتره. این کاری وقتا مثلا طرف جاسوسی بیجی داره، یک جاسوسی بیجی مثلا 80,000 تومان بخرن با چرم خارجی اسمه. اینا همه مصادیق بارز اسراف، تجمل و حقارت درونی که آدم هی میخواد با یه چیزای دیگه خودش رو ارزشمند کنه. یک کسی میخواست یه جایی عکسی بگیره، میگفت این مارک کتم بیافت، یعنی من ارزشم از یه پارچه کمتر، این پارچه بیافته که من ارزشمند بشم. اینا نشانه پستی درونی نیست. اسراف و تجمل و نیازهای کاذب، مجسمه گرفتن، نمیدونم از این چیزای ظرفایی که هیچ وقت استفاده نمیشه، اینا توی هدیه دادن ها و هدیه گرفتن ها باعث اشاره فرهنگ تجمل، فرهنگ اسراف، فرهنگ دوری از خدا و فرو رفتن تو دنیا است. اگه هم چیزی از این آدم میخواد بگیره، نیاز واقعی باشه. این یک. و ثانیا از اون مهمتر، توی هدیه دادن ها مسائل تذکرات فراموش نشه. چقدر قدیمتر یه چند سال پیش این سنت های ارزشمند بود و هی داره کمرنگ میشه. کتاب هدیه میگرفتن، دیگر اون کتاب کسی جایی نمیبره هدیه. یکی کتاب بکنید. در پی این که مثلا این چیزی باشه چشم پرکن باشه. یه کسی از شاگرده استاد ما یه منزلی خریده بود، دعوت کردشون رو تبرکی هم مثلا تشریف کرد. ایشون یه کاغذی آب کرده بودن اندازه این اندازه این همون وقت در بودن یکم شما بود نوشته بودن که این مثل این شعر داره شدن زهر چه ریا از تغفر الله. سالها این دو کنش بود و الان هم هست و هی نگاه میکنه، تذکر پیدا میکنه. کسی که دنبال خدا میگردن اهل خداست، دغدغه خدا داره، تو همه امورش ورود و ظهور میکنه، تو هدیه دادنش هم خودش نشون میده. لازم نیستش که آدم یک باغ آنچنانی یه چیزی تذکری ایجاد بشه. حالا اونجا هم تذکر دادم، اینم باید بگم این به معنی این نیست آدم خفیف هم بشه. این خوب هست، اینا رو باید مرزهاش آدم بدانه. این فراموش میشه. یه کسی از اتفاقا وقتی یه شهر زیارتی دو تا پر از کبوترهایی که تو اونجا تو اون حرم بودن آورده بود، این دو تا پر داده بود به یکی از اتفاقا، این داده شد تو کیفش. هی میدید این باز میکرد کیف و پرها رو میدید یاد اونجا میفتاد دلش پر میزد و قیمتی داشت این دو تا پر که این صد تا لباس و پارچه و اینا میخرید اون به نفع نداشت. میگم اینا باعث نشه که آدم اون حفظه مثلا خصت در نمی دیدن اونها بخواد فعال بشه. دیدن تذکراتی جدا نیست بوده از اون. خب می سلام خیلی بزنیم مخالتون محسن هم دیگه بودم بفهمیم مخالتتن این نطم محابک و علیکم و این اشبون هم نفهمیم با مردم طوری رفتار کنیم که اگر با این رفتار بودید و مردید در شما گریه کنم. یعنی با من اون رفتار اینقدر درشون تأثیر گذار باشه که متأثر بشن و اگر هم ماندید اون رفتار مستقر بودید به شما تمایل داشته باشن میل داشت قلب‌هاشون به شما متمایل باشند. یکی از کلیدهای طلاییش رو گفتم، یکی از کلیدهای طلایی این قضیه این است که انسان عقل توقع نباشد. ریشش هم چی بود؟ این که انسان متکبر نباشد. تکبر یعنی چی؟ یعنی من مهمم، او باید من درک کنه، من مهم، من خواسته ها مهمه، بنابراین او باید خودش با من منطبق کنه، من درک کنه. ریشه همه در واقع اگر مگیم هست بیش از 80% کدورت ها، ناراحتی ها، درگیری ها، دعوا ها همینه. که من ملاحظه نکردم، همین باید هست. خب از این بگذاریم این پاسیم به خود باید بکنیم که این باید بکنیم. رفقا یادآوری کنم که ما این روایت احادیث نقش برابر که شروع کردیم بخوانیم تمام نظر زمین بکنیم. یک نکته دیگه هم من تذکرن باز از فهمیدوز همش به تذکرن باز یه نکته که چون متناسب با ایام هست و ماه مبارک هم در پیشه، چه در قانون ها چه در قانون ممکنه تذکری توجهی تنبهی پیدا شده باشه، حال انقلاب روحی پیدا شده باشه، این رو از این جهت عرض میکنم که مهمه. اصل انقلاب با اون معلفه های انقلابی، حق خواهی، عدالت خواهی، دنبال خدا بودن، دنبال این که اسلام پیاده بشه بودن، اصل هر چیزی خوبه، مهمتر از این حفظ بشه، حفظ مقالات. اصل تحول در شخصیت خیلی خوبه، مهمتر این حفظ بشه که دائم انسان اون رو در خودش اون گوهر رو داشته باشه. تذکرش لازمه سوره کوثر فقط که مباحث گفتیم دیگه، که خداوند بر کوثر و پیامبر منت میذاره، چون یک چیز دیگه مهمتر از اصل دینه. اصل دین حضرت موسی علیه السلام بود، چقدر ارزش داشت و دامی تحقیق میشه در نظر همونه که مثلا هدایت شد. این که دین باقی بماند اصل است، به همین خاطر که هم لولا فاطمتو لما خلقت کنید، اگر نبود حضرت صدیقه طاهره من شما رو یا رسول الله و ای حلیم فرق نمی کردن، چون به واسطه زحمات و اون فداکاری های ایشونه که دین حفظ می شود و خلقت هم دائل مدار دینه. این نکته رو خیلی باید من توجه کنه، خیلی باید توجه کنه. و از این نکته اساسی تر این که اگر آدم یک چیز رو داشته باشه و از دست بده، به مراتب این محاسبه و عتاب و خطاب و عقابش بیشتر از کسی که اصلا نداشته. یه مثال، شما قرآن رو مثلا سوره هایی از قرآن رو حفظ ندارید، شما سوره آل عمران رو حفظ نیستید، اشکالی داره؟ اما روایت داریم که اگر کسی سوره رو حفظ کنه و بعد فراموش کنه، اون سوره ازش شکایت میکنه. اگر کسی به چیزی برسه بعد با سهل‌انگاری، با کوتاهی، با هر علتی اون رو از دست بده، اون عقوبت داره، چون از قبیل نعمتی بوده که ضایع کرده. نعمتی که یک چشم به همین خاطر که عرض کنم که این مطلب مهم بود که انسان نعمتها رو ضایع نکنه. اگر خداوند لطف کرده قلبش رو متحول کرده، باعث شده یک حال درونی انقلاب روحی بهش پدید بیاد، متحول بشه، این یک نعمتیه که قابل قیاس با هیچ نعمت دیگه ای. چطور من این آب رو دور بریزم، شیر آب رو دوست کنم؟ میگه آب گناه نکن، اسرافه، چون نعمت رو ضایع کرده دیگه. خب این نعمت یه لیوان آب و یه لقمه غذا و یه خونه و یه ماشین و یه امثال اینها کجا؟ نعمت این که آدم یه دفعه خدا بگیره دستش رو از انحراف نجات بده بیارش بالا، یا اینکه از اون جایگاهی که هست فرض میکنیم در انحراف هم نبوده بیارش بالا، این کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. روشنه اینکه کسی که خداوند لطف کرده و اون رو متوجه به حقایق کرده، شو مثلا شوقش به نماز بیشتر شده، شوقش به طاعت بیشتر شده، این نعمت خداست. شوقش به قرآن زیاد شده، عشق به نماز شب پیدا کرده، اینا نعمته. اگر اینها رو آدم قلبش نداند، فوق العاده زمین میخوره و شدید هم زمین میخوره. پس افرادی که انشاءالله همه ای وجودشون باشید، تحول این شده، خدا لطفی کرده، قلب منقلب شده، یخرج هم من از ظلمات الی نور شده، خداوند با ولایت خودش محبت کرد و یک گام شوق ایجاد کرد، این رو باید حفظ کنه. مرحوم علامه تهرانی که فهمیدن که سالک ابتدایی که توی راه قرار میگیره تو بختن خیلی محبتش تام بود، آتشش تامه. اگر ما تو این فضاها قرار بشیم اینو حس میکنیم، خیلی دوست داره که زود، خیلی زود برسه به خدا، برسه عشق داشتن که سلوک کنن، زودتر برسن و درک کنن به لقای خدا ناقل میشن. منطقه اگر این عشق در مسیر صحیح قرار نگیرد، به مراقبه در مسیر مراقبه قرار نگیرد، کم کم این حالت که محبت شدید باشه کم رنگ میشه، یک کم رنگ میشه تو رفتارها خودش رو زکر بده، اون گرمی تبدیل میشه به سردی، اون حرارتی که بود، شوق غافلی که بود، اون زائقه شدیدی که به سمت حرکت به سمت خدا داشت، کم کم اون عشق بلبن سرد میشه. به همین خاطر که می‌فهمند اون حرارت رو باید با مراقبه و محاسبه و توجه تام به خدا، که حالا اینا چجوریه؟ چه کار بکنیم شد تو بحثای همین بحث مراقبه که رسیدیم، میگن که چه کار کنه آدم که اون عشقی که ایجاد شده از بین نره، کارهای عملیش رو ارز کنم. از در اون اجمالا یه چیزی میگم، ولی خب یک از هزاران بار تفصیل مطلب رو اونجا ارز کنم. بفهمیدن که برای این که این حالات رو آدم حفظ کنه، تذکره های اولیا زندگی دوستان خدا رو بخونن، این اولی کار عملی ابتدایی رو خیلن، اشعار دلسوختگان رو بخونن، اشعار دلسوختگان رو راه خدا. مثلا استاد ما فهمیدن حتما شب یک غزل از حافظ بخونن، ما دستور سلوکی بشن بداشه بگذاریم، اونتا با همون توجه که این چی میگه حافظ داری چی میگه. اینها بی حساب نیست، به نفس انسان تکانی میدهد که باعث میشه از اون حالت غفلت و سردی و فراموشی بیرون بیاد. حکم tumbuhnya tabi kembali. Ya jika doktor tanya tumbuhnya yang tidak mampu disembuhkan, ini asal khusus masa asal bawa sahaja. چون که آدم به واسطه همین کفرات مشغول میشه، مشغول به کار و مشغول به درس و مشغول به زندگی و مشغول به درگیری داخلی خونه و اینها که میشه، خودش رو فراموش میکنه ولو این که ذکرم به یه نماز شب هم بخونه. آدم میبینه ای من دارم ذکرم میگم، اما این حال اولیه نیست، نماز شب هم دارم میکنم اما مثلا در چشم میشه اون آتش رو، اون اشغالتنی رو میبینی که نداره، میبینی از باقی، میفهمی خودشان که از باقی من درست داره و قفلت رو بودشون. مرحوم آقای قاضی میفهمدن که اگر کسی تائیه ابن فاضل را بخواند و حفظ کنه، یعنی پیوسته بخواند، محال است که عاشق خدا نشه. خیلی عجیبه ایتون فرمان که کسی این شعر رو به خواند به حفظ کنه، این شعر عربی محال عاشق خدا نشه. خب ما بنا بود که یک صبحی که تمام کنیم و پس من راجب این بحث قرب خدا یک بحث انتخابی بودیم که عرض کنم، گفتیم که حق عرفان عربی هدفش و قایتش وصول و قرب بود. وصول و قرب رو گفتیم که دست آدم محمودی بده میگه خب حالا به خدا یک کاری بکنم خوشش بیاد خدا به همسال میکنم. اما وقت عارف که میفته وصول و قرب این معنای دیگه پیدا میکنه، میشه یک سیرورت وجودی، یک سیرورت این تغییر شدن خود این نفس یک تغییراتی پیدا میکنه. این سال بزنم ببینید مثلا فرض کنید که یکی که سنگ اینجا داره، یکی که سنگ میخوان این سنگ نزدیک بشه به انسان. این مثال خدا رو اینجوری در نظر نگیرن ها، ولی تو میخوان قول رو بگیم این سنگ به انسان نزدیک بشه یعنی چی؟ بیارش کنار صورت یک آدم قرارش بدن، یادم بگیره تو دستش، همین که این سنگ بهش مثلا مجسمه سازی می تراشد یک تغییر وجودی پیدا می کنه، این روز داره نزدیک می شه به انسان، داره که نزدیک نزدیک شد. بحث قرب یعنی یک سیرورت، یک تغییر، همونطور که چند تغییر این رو انشاءالله اگر که باز خونده بود، این الان کلیت فقط دورنمای خود، معنای خود به خب یعنی چه؟ تغییر چی هست؟ این تراشش چیه؟ و چه اتفاق میفته؟ انشاءالله دو بحث تا همین منازل میاد که منازل پنجاه به بعد هست. از اون طرف عرض کردم که خدا که درون و برون ما رو پر کرده، یک خدا به شما نزدیک است، اضافه علی که عبادی امنی فهمی قدر، دو از شما از نزدیکترین نزدیکانتون نزدیکتر است، و نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، سه از رگ گردن نزدیکتر است، و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، چهار تمام وجودش پر کرده، فاعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا خیلی انسان به حقیقت انسان حائل شده، یعنی اگر میخوایی به خودت هم برسی باید از خدا بگذاری، خدا اوله بعد به خودت میخوایی. این یعنی چی؟ این آیه یکم توضیح داریم، این که از اون سمت پس ما دوریم چی بود علتش؟ گفتیم که رین این عمل خلافه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یحسبون، نه به ما کانوا یحسبون، همون عمل هاشون عین دوریه. اینا همه توضیح داره، بعدا اینا رو بسیم انشاءالله میشه. خب حالا میخوایم نزدیک بشیم، گفتیم دو راه داره، یک راه به اصطلاح سلسله مراتب و ترتبه که انسان عالم مثال عالم طبیعت رو بگذارید به عالم مثال برسه، عالم عقل برسه، بعد به عالم تجرد الهی و توحید برسه. و این راه البته دوره، یک راه نزدیکتر هست، چون خدا در دل هر شیعی هست، نه اینکه در دل هر شیعی باز مثل یک تیکهی که توی مثلا فرس میگه مثلا توپ یک چیزی انداخته باشن اون تیکه خدا باشه. معکل شیعی هست، در دل هر شیعی هست، هر شیعی رو در اون گمون شکر کرده. اینه حالا عارف می‌بیند که در این وجود، در این معدن یک گوهر هست. همین ها رو می‌شکافه به اون گوهر می‌شه. این چه راه نزدیکش که به اصطلاح این راه وجه خاص. وجه خاص خدا در همین شیء هست. به اینجا رسیدیم. گفتیم که این وجه خاص چیه؟ خداوند می‌فرماید که از قول حضرت هود ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اینو خوب دقت کنید آیه رو. ما من دابتن، هیچ موجودی نیست، هیچ جمله‌ای نیست، الا اینکه هو خدا آخذ بناصیتها. این موهای اینجا میگن ناصیت، تام داری موهای نمیست چیه؟ بناصیتی عبارتش چیه تو دقت کنید؟ چی بود؟ خب، ببینید دارم هم به یده این ناصیت دیگه نه؟ همین هم بود؟ به یده این ناصیتی، از همین آنی گرفته شد. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها. همه رو خدا گرفته داره میکشه. بعد میفهمد ان ربی علی صراط مستقیم. گفتیم که دو تا صراط مستقیم پیدا شد. یک صراط مستقیم، اون صراط مستقیم تشریعیه که مثلا شما انشاءالله و ما انشاءالله همینی بر صراط مستقیم، کفار بر صراط مستقیم نیستن، دشمنان اهل بیت بر صراط مغضوبین هم. یک صراطه که در مقابل مغضوب بوده، اما یک صراط مستقیم هست که همه تو این صراط مستقیم. چرا؟ ببینید گفت ناصیه، فرمود خدا بردید ناصیه همه موجودات دست خداست. این یکی خدا داره میکشه برای حرکت. دو، خدا هم که اصلا مستقیم، پس نتیجه همه موجودات دست صراط مستقیم، حتی یعنی حتی شیطان. این چه صراط مستقیمه؟ این صراط مستقیم موجودیه، نه صراط مستقیم شریعت و تشریعی. اون صراط مستقیم شریعت صراط سلوکی، اونا بر سلوک باطن هم راه مستقیم نمید، ولی از لحاظ وجودی و تکوینی همه بر صراط مستقیم هم. خب اون صراط مستقیم چیه؟ حالا اون صراط مستقیم عبارت است از وجه خاص خداوند و حضور خداوند در همه جا که به اصطلاح بهش میگن قرب وجیبی، هم قرب مقابل همین همجور وجیب که در همه اشیا حضور داره. هیچ شیئی از حضور و مراقبت خداوند خالی نیست. امیت حیمون لا ترا که علیها رقیبا، کورت چشمی که تو رو مراقب بر خودش نمیبیند. مراقبت خدا هم مراقبت بیرونی دور نیست. آیات شفته پیش گفتیم خداوند میفرمد که هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. چرا یدرک الابصار؟ چون لطیف است، چون در دل هر شیء حضور داره، ناصر در هر شیء، بنابراین از درون شاهده همه است. مثال گفته مثل آبی که نفوذ میکنه تو اسفنج، در همه جا حضور داره. این مثال از اون مثال های حسیه، ما مثال های حسیه نباید فقط برای تمرین به ذهن.
خب
پس در دل همه اشیاء هست به سمت کمالاتشون به صراط مستقیم وجودی هدایت میشن. از این به بعد یک گروه مختار پیدا میشن که جن و انسان باشه در صراط مستقیم وجودی که هستند. خداوند یک صراط سلوکی هم براشون قرار میده که همون شریعت باشه. اونا میتونن اون صراط رو تخلف کنن به صراط مقصودی و ذات گرفتن. توضیح بیشتر، ما از خدا آمدیم و به سمت خدا رجوع میکنیم که انا لله و انا به همون الله راجعیم، الیه راجعیم. یک قوسی از خداوند نزول کرد، وجود تنزل پیدا کرد، تجلی حاصل شد، موجودات خلق شدند. بعد همه این موجودات به خدا برمی‌گردن. اون مراتبی که موجودات طی می‌کنند که مثلا از عالم ربوبی به عالم عقل، عالم مثال، سپس میان به عالم ماده، طی این مسیر که این عالم رو طی کرد مثل طی حرکت ماشینی که نیست. این که میگیم وجود از اونجا آمد، لطف خدا از اونجا آمد تا به این عالم رسید، این طی مسیر، این طی راه به نفس ایجاد خداست. یعنی خداوند ایجاد می‌کنه، یعنی به نفس ایجادش اشیاء میان در مراتب عالم قرار می‌گیرن. به عبارت دیگر اینو خوب با توجه بفهمید باز تو بحث حضور و اتحاد اینا دوستان دارید. اون مطلق وجود بی نهایت مقید می شود، اسمش میشه تجلی. خدا خلق می کند یعنی حضرت حق تقید می کنه تا میاد عالم مراتب رو به وجود میاده. یعنی مثال بزنید، این حرکت دست من مساوی با من نیست، صحبتی که ما می کنیم مساوی با ما نیست، صحبت چیه؟ فعل ماست. ولی در حقیقت این صحبت از کجا ایجاد شده؟ نفس ما یه قدرت های زیادی داره، در یک جای غیبی خورده، جاهای دیگه بروز نکرده، در این جای بروز و ظهور پیدا کرده، شد صحبت، شد کلام، شد حرکت دست. این میشه موجوده. یعنی من غیب خوردم، شد حرکت دست. و به همین خاطره که میگیم غیب خورده، یعنی تنگینا درش ایجاد شده و یعنی این حرکت رفت میشد عین من، نمیشد تجلی. موجودات عالم تجلیات خدا، خدا نیست، حرکت دست من نیستم، اما از من خالص نیست، تجلی. خب حق قید خود شد موجود آمد رسید تا انسان. حالا دوباره اگر که بخواد این انسان همه به حضرت حق برگرده، باید این قدوداتی که در طی این عالم هی بهش اضافه شده برداره. خب اگر این قدودات رو حضب کند به اون اول میرسد. مراتب معاد همین هم داریم. ما وقتی که وجود عالم رو هی از خودمون حضب میکنیم، ارتقاء وجودی پیدا میکنیم. مثال خواب. تو خواب چه اتفاق میفته؟ در عالم بیداری آدم صدها هزار غیب داره. گوشش چه جا درگیره؟ ذهنش چه جا؟ فکرش چه جا؟ چشمش چه جا؟ زبانش چه جا؟ خواطر نفسانی یک جا. یک جا که همه اینها بریده میشه، این غیب چی میخورن؟ امکان ادراک از عوالم دیگه پیدا میکنن. همچنین تو خواب اتفاق میفته. به همین خاطر که اگر کسی بتواند در عالم بیداری تمام توجهاتش رو از دنیا قطع کنه، این قدرت رو داشته باشه، در عالم بیداری خواب می‌بینه که بهش میگن حالت منامیه. حالت منامیه ما تفاوت را تفاوتش با خواب اینه که تو خواب ممکن آدم خواب پریشان غیر واقعی ببینه، دیگه اینجا شهودش شهود واقعی، چون قلب هم و عقل حاضره. در خواب عقل ما حاضر نیست، به همین خاطر که انبیا مختلف نمیشن هیچ وقت تو خواب، به خاطر اینکه قلبشون بیدار از اختصاصات انبیا است. خوابه میبینیم علکیه، ولی میترسیم از خوابم بیدار شدیم، همینطور ترسمون تا چند دقیقه و چند ممکن ساعت ادامه پیدا کنیم. داره این مهم چه بود؟ در اون حالت منامی این اتفاق بوده دیگه. برای چه میسازدیم؟ در یک مقدار بیوت کم میشه، وجود توسعه پیدا میکنه، ادراکات قوی میشه. اگر همه این قیود حذف بشود میشه الیه راجع، پس عدم گردن عدم چون در همون میگم کلمه الیه راجع حذف بشود، نه اینکه جسمش رو آتیش بزنه ها، تعلقش از همه خواطر بکن همه قیود، مثل آقا امیر مؤمنان که فرمودن من هر چیز میبینم خدا میبینم، ما رأیت شیئاً الا فرأیت الله قبله و بعده و معه در بعد تفاوت رفیق، دیگه چیزی حائل نیست بعد حساب. خب آخرین حرف، خداوند با ایجاد کردنش خودش مخفی شد چون قید. حالا دوباره که میخواد درگرده چطور باید درگرده؟ این تعلیمات رو کنار بذاریم. اختفاء، اختفاء خداوند متناسب با ظهور اشیاء، به همین خاطر اشیاء که میرن کنار خداوند ملکش ظهور میکنه. در روایت داره که خداوند سلطنتش کجا ظهور میکنه؟ در مرگ، در معاد. به من این ملک الیوم همه اشیاء رفتن کنار. حالا تجلی میکنه به الله واحد القهار، با ایجاد اشیاء خدا مختفی شد در اشیاء، چون او بی نهایت اشیاء اندازه خودش میشه. پس خودش رو در دل اشیاء مخفی کرد. اغلب راه ها نزدیکترین راه اینه که همین تعینات خودمون بودات خودمون که بازم سر سلوک و ریاضات شرعی، نه ریاضات من در آوردی مرتازای مسیلت داده، سر سلوک و ریاضات همین که باعث میشه این خودمون چیم که بعد اونجا انسان چی میبینه؟ به صورت حق و یقینی میبینه. نگاه دفتان هم علم داره، علم یقینی هم داره که مثلا به خدا باید یه مرحله میده جلوتر عین الیقین میشود، میبینم، اما باز هم هنوز عین الیقین به حق مطلب نه، با اینکه میبینه. همون مثال آتش رو میگم، میبینه آتش رو، گرماش هم حفظ میکنه، اما هنوز فاصله داره، مرتبه وجودیش فاصله داره. یه عبارتی هست در این روایات عرض شده که من این رو عرض کنم بکنم به سلام خط بکنم
سلام سلام سلام
که توی همین باب آمده تو بحث حق و یقین آمده، من برداشتش عرض میکنم. وقتی که آدم به اون مرحله حق و یقینی، شهود حق و یقینی میرسه، یعنی از شهود علم و یقینی رفته جلوتر، از شهود علم و یقینی هم رفته بالاتر. علم و یقین به اصطلاح داره میبینه، اما فاصله است بین عالم و معلوم، آتش رو دارم میبینم، گرماش هم حس میکنم، اما من یه چیزی هم آتش یه چیزی، فاصله داره بین عالم و معلوم، بینشون فاصله است، فاصله هم زیاده، کم نیست. یعنی با این که عین الیقین داره اما آتش غیر از اون فرده. اما حق و یقین یعنی چی؟ حق و یقین همین که از کرده یعنی فیروزت وجودی، یعنی این وجود وجودن تغییر میکنه. یه اتفاقاتی در این وجود میفته که یک حرکتی پیدا میشه به اصطلاح حرکت جوهری که این ذات از جایگاه اولیش کنده میشه میاد به جایگاه دومی. حالا این چوب رو که گذاشتن تو آتش، مثلا اون آهن رو گذاشتن تو آتش، رفتی یک موتن اصلا بالاتر شده این اون موتن. حالا شاهد رقای شمس میکنم این میشه هم خود یقینه. اگه کسی بره تو آتش، آتش میگه دیگه، خودش آتشه، خودش آتش شده دیگه، نمیگه که من آتش میبینم، من آتشم، من خود آتشم. مثال مثال مرمستم علم ما به خودمون چطوریه؟ علم هر کسی به خودش. خودم اینجا هستم، در اینجا حتی اینطوری نمیگیم که ببینم، ببینم نداره، خودم هم دیگه علم هم به خودم نیاز به دیدن و عین الیقین نداره، حق الیقینی متحدم با خودم. مثال روشن حق الیقین علم من به خودم، خودم هم نیاز هم بگم خب ببینم شبوت کنم خودم. من همین هویت وجودی که علمیت دارد معرفت کنم میشه، یعنی علم، علم عالم، علم معلوم می شود در موطن حق و یقین. وقتی به حق و یقین نرسیده علمیت ندارد، آتیش یه چیزه من یه چیزه. وقتی به حق و یقین رسید سیرورت پیدا کرد، تغییر پیدا کرد، حرکت کرد، رفت به اون مرحله رسید میشه علم. دیگه اصلا فاصله نیست، دیگه اصلا لازم نیست ببینم، میبینم، میبینم چیه؟ خودم، خودم آتشم. به همین خاطر که آقا رسول اکرم فرمودن که من اول ما خلق الله من. رسول اکرم شدن عقل کل، شدن عقل اول، شدند اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور نبی که نجابر، اول ما خلق الله نیم روایت مختلف از روح. یعنی من اون شدم، یعنی وقتی که رفته تو سوق عربوبی به اون مرحله که رسیده به من و حق و یقینی، این اون موتن شده، این اون اولی موجود شده، میشه حقانی. از این به بعد که میشه به حق نگاهش، میشه به حق از اون موتن داره نگاه، این میشه حقانی. بحث قرآن حقیقتش همین، یعنی اینکه اونجا بود. Thank you.